بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در این بحث اتلاف سبی نسبت به مال غیر مقتضای ادله و استدلالات چیه؟ ولو این که عرض کردیم فتوا الان بر این قائمه که سبی هم اگر مال غیر رو اتلاف کرد زمان در کار و بعد که خودش بالغ شد باید از عهده زمان خارج بشه، اما بحث در کیفیت استدلال و دلیل. مطالبی رو عرض کردیم، یکی از مطالبی که در کلمات وجود داره مطلبی است که مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 172 ایشون داره. وقتی که شیخ در متن مکاسب می‌فرماید عموم رفع القلم شامل اتلاف سبی مال غیر رو هم میشه، یعنی شیخ اذعان کرده به این که این رفع القلم عمومیت داره حتی در این موردی که سبی اتلاف میکند رفع القلم. مرحوم ایروانی میفرماید که در این روایات رفع القلم قرینه متصله به کلام وجود داره که دلالت دارد بر این که مرفوع منحصر به قلم عمده. یعنی چی؟ یعنی اصلا شارع که میگه رفع القلم یعنی اون احکامی که در موضوع اون احکام تعمد وجود دارد اگر سبی آمد انجام داد اون احکام مترتب نمیشه. رفع القلم منحصر است به چنین احکامی، احکامی که اخذ فی موضوعها، احکامی که اخذ فی موضوعها العمد. در نتیجه ایروانی میگوید دو مورد تخصصا از این روایات خارجه. یک مورد اونجایی که احکامی که اخذ فی موضوعها الخطاب، اگر گفتیم و من قتل خطأ فدیته کذا، احکامی که اخذ فی موضوعها الخطاب این برداشته نمیشه، رفع القلم شامل این نمیشه. یا اگر روایاتی داشتیم بر این که اگر سبی خطأً یک کاری رو انجام داد، مثلا 10 ضرب شلاقش بزنیم، روایاتی داریم در باب تأدیب سبیان یا تعذیر سبیان، خب این خیلی از موارد مربوط به جایی است که سبی خطأً یه کاری رو انجام میده. علایانه اگر روایات و احکامی دلالت بر وجود یک احکامی بکند که موضوعش درش خطا عرض شده، رفع القلم اون رو بر نمیداره. کمان که در مورد بالغین شما یادتون هست وقتی حدیث رفع رو در علم اصول ملاحظه فرمودید، بالغین اگر یه احکامی رو شارع برای خصوص موارد خطا قرار داده، اگر کسی خطاً این کار کرد کفارش این قدره. حدیث رفع نمیاد این احکام رو برداره و نمیتونه این احکام رو برداره. این یک مورد. مورد دوم، اگر یک احکامی موضوعش مطلقه، اطلاق داره، یعنی نه قید امر دارد نه قید خطا، حدیث رفع اینا رو هم برنمی داره. حدیث رفع میگه آقا رفع القلم فقط احکامی که اخذ فی موضوعها الامر، این رو برمی داره. حالا اگر یک احکام موضوعش مطلقه، جنابت مثلا، جنابت اگر کسی عمدن یا خطئاً جنوب شد وجوب غسل میاد، خود جنابت تحقق پیدا میکنه. نجاست مثلا اگر کسی دستش رو عمدن زد به شیء نجس یا سهواً زد به او، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت این نجس منجسه. اگر یه احکامی باشه که لم یؤخذ فی موضوعها عنوان امر و عنوان خطا، رفع القلم، این احکام نمیتونه برداره. من کلام ایروانی دارم عرض میکنم. چی آقا؟ چرا در مورد سبیان داریم تعدیباً تعدیر دو جور داریم، یه تعدیر مؤاخذه‌ای داریم، یه تعدیر تعدیبی داریم، بعد مانعی نداره. چی؟ نه، یه موارد خاصی داریم که اگر سبی این کارو کرد شما این کار انجام بدید، این داریم مواردی رو. آقا تعذیر و تعذیر هم هست بنده خدا، تعذیر یعنی تعذیر مؤاخذه‌ای نیست، تعذیبیه، به قصد تعذیبه. عرض میکنم که اون وقت مرحوم ایروانی میگوید که باب زمانات این چنینه. زمان یک حکم وضعیه، شارع قرار داده لم یؤخذ فی موضوعه امر ولا الخطا، یعنی فرقی نمی کنه اگر کسی عمدن یک کاری انجام بده یا خطئاً یک کاری انجام داد. یه مردی عمدن زد شیشه کسی رو شکست، یا خواب بود تاش در عالم رویا زده شد خواب شیشه رو شکست، ضامنه. زمانا چون این چنینه، حدیث رفع القلم اینا رو دیگه نمیتونه بیاد برداره. بعد یک ترقی هم میکنه مرحوم ایروانی، میفرماید که بل اقول هذا القصر الوارد على هذه الفقره بالقرینه المتصله في هذه الروايه يوجب السقوط سائر الروايات المشتمله على رفع الحكم عن السبي والمجنون عن العموم والشمول لأحكام مختصة بعنوان الخطا. چون این مطلب رو مرحوم ایروانی در این روایت ابوالبختری که داره عمدهما خطأون تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم، میفرماید این قرینه میشه که سایر روایات که داره رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، او رو هم مقید به چنین موردی ما بکنیم. بله همین. خب پس ببینید مرحوم ایروانی هم در روایت ابوالبختری میگه صدر روایت داره عمدهما خطئون تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم، اون صدر قرینه شود بر این که رفع قلم از سبیل در مورد احکامیست که اخذ فی موضوعها الارض، فقط در این مورد چاره جنگ رفع عنه القلم، اما دو مورد دیگر احکامی که اخذ فی موضوعها خصوص الخطا یا موضوعش مطلق اهم از عام و خطا هست، این رفع القلم دیگه شامل چنین مواردی نمیشه. اینجا اشکال مهمی که بر فرمایش ایروانی وارده این است که ما قبلا اثبات کردیم رفع عنهم القلم تعلیله، در مقام تعلیله، و این مورد نمیتواند قرینه برای تأیید در تعلیل بشه. اگر ما بگیم آقا رشاره میفرماد و عمدهما خطعون تحمله العاقله، خب این موردشه، و تعلیلی که میاره رفع عنهم القلم که ما راجع به این تعلیل مفصل صحبت کردیم، خود این تعلیل عمومیت هم داره. چه اونجایی که احکامی که در موضوعش عمد عقص بشه، چه اونجایی که احکامی که در موضوعش عمد عقص نشه. و اشکال دوم این است که حالا از کجا اصلا این قرینیت داره؟ صدر روایت نمیگه احکامی که در موضوعش عمد عقص شده رو ما داریم میگیم، میگه اگر سبی عمدن یک کاری انجام داد این عمدش خطاست تحمله العاقله، یعنی داره اون افعالی رو میگه که عمدش یه حکمی دارد خطاش یه حکم دیگری داره. صدر روایت فقط خصوص افعالی که عمدش دارای حکم هست بیان نمی کنه، میگه اون افعالی که عمدش یه حکم داره خطایش یه حکم داره، اگر سبی انجام داد در مورد سبی تحمل اول عاقله. اصلا از کجا صدر روایت در خصوص افعالی است که اخذ، احکامی که اخذ فی موضوع ها الان نه مبدایی نیست، نه چیز نیست، بحث مبنایی نیست. ببینید مدعای مرحوم ایروانی است که صدر روایت قرینه برای این است که احکامی است که در موضوعش عمد عقص شده. ما میگیم کجا صدر روایت دیم؟ صدر روایت عمدهما خطأٌ تحمله العاقله. صدر روایت تصویر میکنه افعالی که عمدش یه حکم داره خطای یه حکم دیگه داره، منحصر نکرده در افعالی که عمدش دارای حکمه. آخه این که قرینیت نداره دیگه، نه قرینیت نداره. پس ببینید اول از این قرینیت ثابت نیست، ثانیا حالا صدر روایت هم در این مورد باشه ما میگیم تحلیل عمومیت داره، این مورد که نمیتونه بیاد علت رو تغییر بزنه، علت میاد دائره رو توسعه میده، میگه رفع عنهم القلم، چه احکامی که در موضوعش عمده، چه احکامی که این قید در موضوعش نیست، اصلا احکام از سری برداشته شد مطلقا. لذا ظاهر روایت هم باشه که نه ارتکاز عرفیش در اون مورد ظهورش رو اصلا ارتکاز نمیخواد، ظهورش در اونجا ایست که عمد یه حکمی داره خطا یه حکم دیگری داره، در مورد سبی میگه ما اگه عمدن انجام داد ملحق به خطاست. حالا اجازه بدید دنبال بکنیم بحث رو. عرض میکنم که این فرمایش ایروانی هم ملاحظه فرمودید که تمام مرحوم آقای خویی قدس سر رو باز در همین بحث اشاره میکنن به این عمدهما خطوان. ایشون اینطور بیان میکنن، میفرمان ان تنزیل عمد السبی منزلت خطئه انما هو بالافعال التي لا تكون موضوعا للاحكام الشرعيه الا اذا صدر من الفاعل بالاراده والاختيار ومع القصد والامر لا في الافعال التي هي بنفسها موضوع للاحكام الشرعيه. ایشون تقریبا اشاره داره به این کلام ایروانی منتها به این بیان. یه مرحوم ایروانی رو فرقلم بحث داشت، ایشون میفرماد این روایت تنزیل یعنی عمد السبی خطئون این در کجا در چه افعالیه؟ در افعالیست که عرض میکنم که از روی قصد و اراده و اختیار صادر میشه. اما اگر یک افعالی موضوع برای احکام شرعیت بدون اینکه قصد و اراده و اختیار در کار باشه، مثل اون جنابت مثلا، مثل احداث ناقضه وضوع، این دیگه مشمول عمد السبی خطئون نیست. اون وقت می‌فرماید اتلاف مال غیر از این قبیل دومه، یعنی از افعالیست که حکمی که داره این حکم مقید به صورت صدور این فعل از روی اختیار و از روی قصد نیست، زمان ثابت است ولو اینکه این اطلاق از روی غفلت از روی جهل من دون اراده و اختیار باشه. حالا اگر یک کسی رو بودن مجبور کردن که تو باید شیشه رو بشکنی، مجبورش کردن، مکرهش کردن برای این کار، کی اینجا ضامنه؟ همون کسی که مکره شده، همون کسی که مکره، همون کسی که شیشه رو شکسته. البته این میتونه بعدا به مکره مراجعه کنه ولی او ضامنه. در زمان اراده اختیار قصد این دخالت نداره. میفرمایند ضرورت انه لم یؤخذ فی قاعدت من اطلب عنوان آخر غیر صدق الاطلاف. در قاعده من اطلب غیر از صدق اطلاف چیز دیگه عکس نشده. خب ببینید ما عرضمون مرحوم آقای خویی و کسی، چون این مطلب در کلمات دیگران هم آمده، میگیم آقا درست اطلاف اطلاق داره، میگه چه با اراده چه بی اراده، ولی رفع القلم حاکم بر اینه. میگه آقا اطلاف موضوع برای چه حکمیه؟ برای زمانه. رفع القلم عن السبیل، ما دیگه کاری نداریم به اینکه اطلاق عن قصد و اراده موضوع برای زمانه، مطلقا موضوع برای زمانه. به عبارت اخرى ما در مورد بالغین مسلم بگیم آقا من اطلب که مسلم شامل بالغین میشه، در مورد بالغ فرقی نمی کند از روی قصد و اراده باشه یا بدون قصد و اراده. این روشن، این هم ما قبول داریم الان رفت. ولی بحث اینه که رفع القلم در مورد سبیم اگر حکومت بر این نداره، میگه آقا هر چیزی که در دایره تشریعه، چه تکلیفی چه وضعی، ما برش میداریم. زمان هم یکی از این هاست. لذا باز این بیان هست بیان تامی نیست. بله حالا عرض میکنم. بله خب ببینید تا اینجا ما تمام انزاری که بیان شده بود نفذ بیرید. خود ما دو تا مطلب اینجا داریم. حالا رو این دو تا مطلب
یک
خیلی خوب رو مبنایی که ما مثل مرحوم ناهیدی گفتیم که قلم تشریع، اگه اون قلم مؤاخذه که دیگه اصلا بحث نداره. عرض میکنم که دو تا نکته رو اینجا دلتنگ بکنیم، به نظر من خیلی مسئله روشن میشه دیگه، نیازی به این تکلفات و این توجیهات و اینها نیست اصلا. نکته اول این است که شار به ما انهو شار اون چیزی رو میتونه رفع بکنه که خودش تأسیس کرده باشه، یعنی رفع القلم ظهور در رفع تشریعی چیزی که شارع مؤسس او باشه. شارع وجوب نماز آورده، رفع القلم رو برمیداره، شارع وجوب روزه رو آورده، وجوب حج رو آورده، وجوب جهاد رو آورده، وجوب امر معروف و نهی از منکر رو آورده، میاد اینا رو برمیداره، چون شارع خودش تأسیساً تشریع کرده. اما احکامی که ربطی به تأسیس شارع نداره، یه احکام عقلائی مسلمه، شارع در جای خودش تأیید کرده. اصلا عرض کردیم من اطلاف مال الغیر اولا روایت نیست، ثانی هم روایت باشه یک حکم عقلائیه، یک حکم ارشادیه، یک حکم بدوی تشریعی تأسیسی نیست. وقتی نشد رفع القلم نمیتونه، عاجزه راجع به این دخالت بکنه. چی آقا؟ نه، فرض ما اینه در باب زمان با ادله دیگه، فرض ما اینه در باب زمان شارع با ادله دیگه آمده زمان را به صورت مطلق تعیین کرده. نه دیگه، این نمیتونه رفع بکنه، این دیگه نمیتونه بیاد اون چی که عقلا مسلم گرفتن و شارع هم تعیین هم کرده، نمیتونه بیاد این رو برداره. حالا برای اینکه باز این مطلب پیشنهاد، این مطلب دوم ما رو توجه کنیم. پس این مطلب اول رفع القلم، یعنی القلم المنصوب الى الشارع تأسیسا، اصلا دیگه شامل موارد تأییدی نمیشه، این یک. اما مطلب دوم مهمتره. مطلب دوم این است که آقا حکومت بین دو تا دلیل شرعی معنا داره. ما میگیم آقا لا ضرر بر عقیم الصلاة حکومت داره، تمام احکام اولیه رو مقید میکنه به عدم وجود ضرر. حکومت انما تتصور بین دلیلین شرعیه، اما یه دلیل شرعی به دلیل عقلی که نمیتونه حکومت داشته باشه، یه دلیل شرعی به یک دلیل عقلایی که نمیتونه حکومت داشته باشه. دلیل شرعی رادع میتونه باشه اما حاکم نمیتونه باشه، بیاد یه دلیل عقلایی رو برش حکومت بکنه، موضوع رو توسعه بده یا زیغ بکنه. این یکی از فرقهای بین ورود و حکومت همینه، چون در حکومت به اعمال تعبد ما میگیم این دلیل حاکمه بر اینه، لذا دلیل شرعی نمیتونه بر دلیل عقلای حکومت داشته باشه، اما دلیل شرعی بر دلیل عقلای ورود داره. عقل یا عقلا میگن عقاب بلاون قبیله، خبر واحد نزدیک عنال بیان، لذا ادله حجیت امارات بر قاعده قبه قابل بیان چی داره؟ ورود داره، موضوعشو وجدان از بین میبره، حقیقتا از بین میبره. اما چون در باب حکومت اعمال تعبده، تعبد فقط در دائره تعبد میشه، لذا اصلا نمیتونیم بگیم آقا رفع القلم در این من اطلق حکومت داره. حکومتش منتفی میشه، اجازه فرمایید، حکومتش منتفی میشه. قلم تشریع هم در نکته اول هست که تشریع تأسیسیه، قبلا هم عرض کردیم که اینجا عنوان رادیت نداره، یعنی ما خودمون میگیم یک دلیل استیادی داریم که شارع آمده تأیید کرده اوغلا را در باب زما مطلقا تأیید کرده، رادیت هم میره کنار، ما هستیم و اطلاق من اطلاق مال الغیر، من رفع القلام میگیم فقط داره در موارد تشریع تأسیسی، آقا نماز بر بچه واجب نیست، روزه بر بچه واجب نیست، رفع القلم، تمام اینا حدودی که شارع آورده، ببینید حدودی که شارع آورده اینا بر بچه نیست. اگر بچه رو حفظ و شکست از حفظ سرقت کرد قطعیت نمیشه، تمام حدودی که شارع آورده اینا رفع القلمه. بر من اطلاف مال الغیر که یک دلیل امضاییه رفع القلم نمیتونه این رو برداره، نمیتونه این رو برداره، این من اطلاف اطلاق داره، میگه چه بچه چه باله چه قاصد چه غیر قاصد چه مختار چه مجبور، من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن. فکر میکنم این دو نکته اجتهادیه بسیار مهمی بود که باید آقایون توجه داشته باشن، در خیلی از مباحث این مفیده و در این بحث ندیدم کسی متعرض شده باشه بهش توجه داشته باشه. چی فرمود شما ببخشید؟ بله من نمی کنن این واجب نیست بکنن، یا الان یه خورده شرایط اختزا میکنه. خب او یه از دیگه ایه، ولی از دفع شرعی ها رو ما داریم بحث شرعیش و فقیش رو داریم میدیم. اگر رد نه نمیشه هر جور کنم نمیشه نمیشه. اگر شعار آمد تأیید کرد، اگر مطلق تأیید کرده همون سیره و قرار تأیید کرده باشه، ولی چون این یک لفظ تأسیسی شرعی نیست این رو نمیتونه دوره محکوم قرار بیا آمد، همونی که اوغلا رو قبول کرده نه، این محکومیت سیره یعنی دلیل اوغلایی به وسیله دلیل شرعی کسی هر جمعه کسی فرقای حکومت مورود هم میده نمیشه. برای زامن ها ببینید سبی همون موقع زامن هست، زمان موضوع برای حکم تکلیفیه، ببینید زمان خودش به حکم وضعیه، همین زمان مثل جنابت اگر سبی به یک طریقی جنوب شد این جنابت محقق شده، اگر حالا منی به یک حالا منو مریض هم بوده خارج شده ازش با تمام شرایط و خصوصیاتش خارج شد، چون خروج المنی نداریم، خروج المنی من الباله این موجب جنابته، خروج المنی موجب جنابته. حالا اگر بله ندی ارز کردم نه، اگر یه سبیه در 5 سالگی مریض بوده اینطور شد پیداست، یه هورمونی یه چیزی مریضی درش به وجود آمده اینطور شد، بودی بالغ نیست، حالا فرض 3 سالگی بالغ نیست این یه. بعد حالا صحب دوم جنابت که غیبوبت الحشفه است، حالا اگر او به یه طریق انجام شد اینا جنابت واقع می شود، اما الان غسل برایش واجب نیست، این موضوع برای وجوب غسل بعد البلوغ، وجوب الغسل حکم تکلیفیون نظیره در با وجوب خمس، بهترین مثالشون خمسه، حالا در این جنابت آقایون یه خورده وحشت کردن عرض می کنم که مثالش وجوب خمسه، در خمس سبی اگر مالش به اندازه شد که سال برش گذشت استفاده در معونه نکرد زائد بر معونه شد خمس واجبه، این مالش متعلق خمس، اما اخراج خمس سالش بعد از بلوغ واجبه، البته عرض کنم طبق فتوای بعد. و صلی الله علی محمد و آله.